Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve alihi tahirin. Lanetullah ala a'daihim ecma'in. Minel an ila kıyami yevmiddin. Hop, امروز اگر توفیق باشه خدمت عزیزان دقایقی رو از متن پیش بریم، بعد انشالله یکم در مورد مکتب مرحوم شهید سعد و تا حالا اونهایی رو که خوندیم، چند سفر رو، چند جلسه، چهار جلسه که خدمت عزیزان بودیم، اختلافاتی که در مورد شهید سعد کتاب حلقات با بقیه علمایی که تا حالا اصول نوشته بودن، انشالله اگر فرصت بشه اون رو با عزیزان کمی بحث بکنیم، که یکی دو جلسه پیش هم تمرین عرض کرده بودیم خدمت عزیزان که یه مقایسه داشته باشن بین کتبی که تا حالا خوندن، مخصوصا عزیزانی که کتابهای رو خوندن تا حالا. اونایی هم که نخوندن، همین که یعنی نظر عزیزان رو بشنون، این خودش براشون جالب خواهد بود انشالله. ما با اجازتون نکاتی رو کمی پیش بریم، بعد انشالله بریم بحثه همونی که عرض کردیم در مورد مکتب مرحوم شهید سعد. فقط چون متن شهید سعد خب یه اون سنگینی خاص رو نداره، با اجازتون ما خیلی رو متن دیگه، وقت جلسه رو متن دیگه ما از عزیزان ضایع نکنیم، ولی دیگه خود عزیزان باید متن رو به خاطر سهولت متنی که شهید دارن دیگه در مقایسه با البته مثلا رسائل یا کفایه، اون رو عزیزان خودشون دیگه جز به جز، اون سطر به سطر دیگه تطبیق میدن. ولی ما حالا اون اصل مطلب رو عرض کردیم جلسات قبلی که از خارج میگیم، اون نکات اصلی رو هم عرض میکنیم، بقیه رو عزیزان تطبیق میدن و ما کمی اینجا اون بحث هایی که در کتاب نیست و انشاءالله اگر فرصت بشه این جلسه صحبت بکنیم با عزیزان. تا حالا ما خیلی وارد این بحث نمی شدیم و اینا، چون هنوز خیلی مفصل مثلا چند تا عنوان جدید و اینا رو مطالعه نکرده بودیم و بحث نکرده بودیم، به خاطر اون خیلی وارد این بحث نمی شدیم. عرض شود خدمت عزیزان که حالا من این رو با اجازتون اشتراک بگذارم. اشتراک گذاشته شد درسته؟
بله جان.
خب ایشون یک بحثی رو میارن تحت عنوان تنویع البحث. منظور از تنویع البحث یعنی ایشون میخوان الان یه حالتی رو یعنی توضیح بدن، بحث رو برسونن به این که چرا من کتاب رو به این شکل نوشتم و سیر دستبندی مطالبم به این شکل بوده. به خاطر این بحث رو آوردم که انشالله بعد اتمام این بحث ما اون بحث اصلی رو صحبت میکنیم. خب طبق توضیحات قبلی ایشون میان توضیح میدن که وقتی یک فقیهی میخوان یک حکم شرعی رو کشف کنن و اون رو یه فتوایی رو بدن، خب نوع نگاه ایشون اصلا یه طوری هست که میخوان یعنی اون استنباط محور بحث ها رو پیش میبرن، یعنی میخوان بگن که یک کسی که میخواد یک فرع فکری رو، یک مسئله رو دریابد، چه سیری رو باید طی بکنه. بعد خب به خاطر این مرحله اول که توضیح میدن، میگن که خب یک وقت هست که از طرف شارع مقدس یک حکم شرعی صادر شده و فقیه بهش دسترسی داره و اون رو بررسی میکنه، و مورد بحث مورد دوم این هست که نه، به اون دسترسی نداره و باید نگاه بکنه ببینه که وظیفه عملیش برای اینکه اون حکم مجهول رو از طرف خدا بهش نرسیده چی هست. مورد اول رو اسمشون رو گفتن ادله محرزه، ادله محرزه یعنی محرز شده برای فقیه که خود این دلیل از شارع مقدس اومده. توضیح میدن حالا احدهما البسط فی الادله من قسم الاول، منظور چی؟ عناصر المشترکه فی عملیت الاستنباط التي تتخذ ادله به اعتبار کشفها عن الحکم الشرعی و نسمیها بالادله المحرزه. و الاخر البسط فی الاصول العملیه. خب بعد از اینکه فقیه در مسیر استنباط نتونست اون حکم رو از طرف خدا، اون حکم شرعی رو اگر احساس کرد که نمیتونه پیدا بکنه و بهش نمیرسه، بس به اصول عملیه میرسه که اون چیه. اون هم در این حد فقط توضیح بدیم که در این فعلا که وقتی اون به جای حکم شرعی مجهول، که بالاخره ما گفتیم که خاطرتون باشه در جلسات قبل هر مسئله، هر واقعی در اسلام مبنای ما بر این شد که یک حکم واقعی داره. حالا که فقیه به اون حکم واقعی نرسید، خب چیکار باید بکنیم؟ شارع واسه این هم برنامه داشته، اومده بحث اصول عملیه رو مطرح کرده که باید به دنبالش بره. و کل ما یستند الى الفقی فی استدلاله الفقی و استنباطه للحکم الشرعی لا یخرج عن احد هذین القسمه من ادله، دیگه از این دوتا خارج نیست. بعد یمکن القول على العموم بان كل واقعه یعالج الفقی حکمها یوجد فیها اساسا دلیل من قسم ثانی ای اصلا عملی یحدد الوظیفه العملیه، فان توفر للفقیه الحصول على دلیل محرز اخذ به و ترک الاصول العملی وفقا لقاعده تقدم الادله المحرزه على الاصول العملیه. این رو فعلا بحث نکرده اینجا ایشون، که یعنی یه مطلبی رو میخواد بگه که مرحوم شهید صدر میگه این که گفتیم دو نوع ما دلیل داریم، یک دلیل ادله محرزه، یک ادله غیر محرزه، اینا در طول هم نیست، در عرض هم نیستن، در طول هم هستن. یعنی اگر یک حکمی رو پیدا کرد از طرف شارع مقدس، همون رو عمل میکنه دیگه، نوبت به اصول عملیه نمیرسه. اگر پیدا نکرد اون حکم شرعی رو، دیگه دنبال واقع به اون معنا نیست، دنبال وظیفه عملیش هست، هرچند اون وظیفه عملی این رو به اون واقع نرسونه. در اون ادله محرزه خب به واقع میرسه، اصابت میکنه، مصیب هست، ولی در مورد دوم مشخص نیست که به اون میرسه یا نمیرسه. بعد که ایشون این رو میفرمایند که خیلی بحث سنگینی منظور نیست این بحث، بعد میگن که ما در هر دو قسم از اون دلایل، چه ادله محرزه چه ادله غیر محرزه، یک عنصر مشترکی داریم و این عنصر مشترک همان بحث حجیت قطع است. اینجا رو من عرض میکنم و هذا العنصر هو الحجیت القطع. بعد یک تعریفی رو از قطع میکنن، انشالله خود بحث قطع در درس بعدی میاد، بحثش هم خیلی مفصل است و اختلاف نظرهای اساسی هم ایشون اونجا دارن با بقیه بزرگان، که جلسه بعد اگر توفیق بشه اون رو مفصل به لطف خدا عرض میکنیم. فعلا تعریف میکنن که میگه منظور ما از قطع که میگیم در هم در ادله محرزه و هم ادله غیر محرزه هست، منظورمون از قطع چیه؟ انکشاف و قضیت به درجه تن لایشو بها شک، منظورمون بحث انکشافه.
یعنی یک بحث انکشاف رو مطرح میکنن که در گت مطرح است و توضیح میدن و معنا حجیت کونه منجزن ای مصححن للعقاب اذا خالف الاب مولاه فی تکلیف مکتوع بهی لدی و کونه معذرن. حالا میگه که وقتی گفتیم گت، خب این گت یه ویژگی هایی داره که هم منجز هست هم معذر هست. منجز و معذر یعنی این که اگر، یعنی یک ویژگی داره گت که شما اگر به اون گتعه برسید، دو تا ویژگی داره، هم منجز هست هم معذر هست. یعنی این که اگر کسی به اون گتعش عمل کرد، این دیگه ای مصححا للعقاب اذا خالف العبد مولاه فی تکلیف، یعنی اگر خلاف اون گتعش عمل بکنه، این زمینه رو آماده میکنه که مولا اون رو عقاب بکنه، چون گت یه ویژگی داره که شما دیگه به این گتعه رسیده بودید، چرا خلافش رو انجام دادید. و کونه معذرن یعنی هم این که اگر به اون یه گتعی برسه و اون رو عمل بکنه، در نزد مولا معذر هست، یعنی میتونه عذر داشته باشه که چون من گت داشتم به فلان کار و طبق فلان گت هم انجام دادم، دیگه نمیتونه مستحق عقاب باشه و مولا هم عقلا نمیتونه این رو عقاب بکنه. بعد توضیح میدن که گت به این معنایی که ما گفتیم، یعنی هیچ شکی توش نباشه دیگه، یعنی یک حالت انکشافی واسش ایجاد بشه که صفت اون چیه که هیچ شکی توش نداشته باشه. میگه به این شکل باشه فقیه در هم در ادله محرزه و هم ادله غیر محرزه بی نیاز از این قطع نیست، یعنی چه در حکم شرعی که صادر شده از شارع مقدس، چه در بحث اصول عملیه، حتما باید یک مرحله قبل از این که بتونه از حکم شرعی و اصول عملیه استفاده بکنه، یعنی سابق بر این استفاده از این دوتا، حجیت قطع را قبول بکنه. بعد ایشون مثال میارم به این بس، میگن که لأنه مهما استدل علی ظهور صيغه افعل في الوجوب مثلا فلن يحصل علی احسن تقدير الا علی القطع بظهورها في ذلك و هذا لا يفيد الا مع افتراض حجيته القطع. میگن الان شما شارع مقدس میگه فلان کار رو انجام بده، افعل، خب اینکه افعل صیغش بر وجوب دلالت میکنه، این یک بحث ظهوره دیگه. بعد شما باید مطمئن باشی که ظهور داره افعل در وجوب، یعنی یک قطع داشته باشی به این مسئله تا بتونی اون حکم شرعی رو صادر بکنی. یعنی اول قطع به ظهور و استفاده وجوب از افعل رو، از واژه افعل که یک فعل امریه، بتونی اول اونو باید اثبات بکنی، بعد بتونی اون حکم شرعی رو بدی. یعنی این مفروض هست در این. به خاطر همین میگن که ایشون هم در اصول عملیه و هم در حکم شرعی، حتی در مبحث اصول عملیه هم اینطوریه. شاید شما مطمئن باشی به اون قطعه برسی که این از طرف شارع برای شما حجت قرار داده شده، بعد بتونی از اون اصول عملی استفاده بکنی. بعدش ایشون دیگه اون تقسیم بندی کتاب رو توضیح میدن، کما انه بعد افتراض تحدید الادله العامه و العناصر المشترکه فی عملیات الاستنباط، بعد که حالا ایشون توضیح میدن که ادله عامه و عناصر مشترک با اینا مواجه شد، میگه احتمال داره که یک فقیه به تعارضاتی بین این ادله برسه، یا یک خبر بگه فلان کار انجام بده، یک خبر بده بگه که اون کار رو انجام نده. حالا این تعارض یک وقت هست که بین دلیل من القسم الاول و دلیل من قسم ثانی، یعنی تعارضات بین اماره که اون بحث حکم شرعی باشه و اصل عملی باشه، او بین دلیلین من قسم واحد، تعارض بین مثلا دو تا خبر واحد باشه، مثلا سواء کان من نوع واحد که خبرین سگتن، او من نوع اینه دو تا اماره باشه، که تعارض بین خبر سگه و ظهور الآیه، یا بین دو تا اصول عملی باشه، یعنی انواع اقسامش رو میگن، یعنی امکان داره که تعارض بین دو تا اماره مختلف باشه، تعارض بین یک مدل اماره است ولی نوعشون متفاوته، و تعارض بین اصول عملی است، یعنی دو تا اصل عملی که ایشون تقسیم بندی کتابشون رو طبق همین بحث مطرح کردن. حالا این میشه تقریبا سرفصلهای ما. خب عزیزان، من میخوام یه سوالاتی رو از خدمت عزیزان بپرسم که به نظر شما تا حالا عزیزان چه تفاوتهایی رو از کتاب شهید صدر با اون مطالبی که از کتابهای مختلف خوندن؟ اگر عزیزی فرمایشی داره نسبت به این مطلب، چه تفاوتهایی رو تا حالا دیدید، چه اختلافاتی رو تا فعلا همین بحث ها، ما بحث های آتی مد نظر امروز، همین بحث هایی که تو این 3-4 جلسه با هم مطالعه کردیم و بحث کردیم، چه تفاوتهایی رو مطرح میکنه به نظر شما؟ نکته عزیزان دارن، یعنی باید بگید، منظور اختیاری نیست، بفرمایید آقای رحمزاد.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم
السلام. بخشن الله بنده توفیق نبود کلاس های قبلی و حضوری باشم به صورت مجازی، به صورت شما اون سه از اسباب استفاده کردیم. حالا اونی که نمیدونم، حالا بازم خودتون اگه اشتباهی بود که گفتن است میفرمایید، اونی که حالا به ذهن بنده میرسه، مرحوم شهید صدر اول اینکه یک قبل اینکه غور در مطالب بشن، اول میاد یک شمیه کلی از نقشه راه مباحث رو به ما میدن، مثلا جایگاه امارات چیه در استنباط احکام شرعی، یا مثلا بحث های و به این صورت که کاربردی تر ورود پیدا میکنن، مثلا صرفا مطلب رو از دور نمیگن که مثلا تو فضای غیر از کاربردی به بار بیاد. خب یا مثلا همین بحث تبذیب کتاب حلقات که مثلا ما تو اصول مزفر یه تبذیبی داشتیم که مثلا اول می اومدیم از مباحث الفاظ اینا بحث می کردیم، بعد می اومدیم از بحث مستقلات عقلیه، بعد خصوصیت اینا تو مرحله آخر مثلا بحث اصول عملیه اینجور نباید. ولی تبدیب مرحوم صدر به این صورت نیست، یعنی قبل همه اینا، قبل اینکه غور در مطالب بشه، یه جایگاه مباحث رو ما روشن میکنه. مثلا اینجا جایگاه همین تو اول بحث شورت قبلی که فرموده بودیم، بحث امارات و اصول رو اومده همین اول بحث کرده که اینجا مثلا جایگاهش روشن میشه در طریق استنباط. و یک حالا من تعریف ها رو بررسی میکردم، مثلا ایشون که تعریف فرموده بودن واسه علم اصول، مثلا تعریف مرحوم مظفر رو رد می‌کردن با این تعریف ایشون فرمودن، یا مثلا تعریف خیلی از شاید تعریف الموجز رو من بررسی نکردم، حالا تو جزئیاتش رو بررسی نکرده بودم. این کلا به ذهن بنده اومد، نمیدونم، شایدم هنوز مباحث زیاد ورود پیدا کردیم، اشتباه باشه.
خیلی ممنون. آقای قیاسی ظاهرا دستشون رو بلند کردن اگر منصرف نشن.
سلام آقا جوان.
بفرمایید.
اون تفاوتی که خودتون دیروز جلسه قبل فرمودین همون بحث اماره هستش که شهید این مرحوم مظفر یک تعریف دیگه از اماره داره، اما تعریف شهید سر از اماره خیلی متفاوت از شهیده، یعنی شهید سر خیلی تفاوت داشتیم بس دیدگاهشون نسبت به اماره و اینها، و اماره رو مرحوم مظفر جزء ظواهر میدونست فکر کنم، اما مرحوم مظفر اینجوری نبود اگه درست بگم. حالا
جزء ظواهر میدونستن یا جزء حکم ظاهری؟
حکم ظاهری بخش نواستم بله، جزء حکم ظاهری میدونست، اما مرحوم مظفر این اماره رو اینجوری به این معنا قبول نداشتن. یکی از تفاوت ها این بود، بلکه همون بحث که آقای رحیم‌زاده فرمودن بحث همون تعویب بود که مرحوم مظفر به بحث دلالت های لفظی و همون بحث هیئت امر و دلالت امر اینا میپردازن، اما تو کتاب شهید صد اونجا که من فهرست رو نگاه کردم اینجوری نبود، یعنی به بحث الفاظ و اینها نمیپردازن ایشون، اما برخلاف مرحوم مظفر چقدر مثلا توضیح داده این مباحث الفاظ و اینها، اما شاید صد اینجوری نبود. این تفاوت بود که من دیدم. حالا
بله خب بگی عزیزم. آقای گرامی سلام.
من گفتن غیر اونا یه تفاوتش در موضوع علم اصول بود که مرحوم مظفر رو فکر کنم مرحوم امام رفته بودن به این سمت که علم اصول موضوعی ندارن، ولی شهید صدر یه تعریف جدیدی رو فکر کنم ارائه داده بودن که ادله با قید اشتراک مثلا عنصر مشترک باشه، این یه فرقش بود که فکر کنم غیر شهید صدر هم اینو کسی نگفته. یه فرقش هم در مبادی حکم تکلیفی بود که مثلا ما میخوندیم حکم یه چهار مرحله داره، ابتدا انشاء فعلیت تنفس، اینو مرحوم آخوند و شیخ اینو بودن، ولی شهید صدر مرحله سقوط و دو مرحله سقوط دو یا سه یه مرحله سقوط هم میگفتن. یه فرق دیگه که بود همون تعریف حکم واقعی و حکم ظاهری بود که دوستانم گفتن، اینا به ذهن بنده میرسید.
بله خیلی ممنون آقای محمومی.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
اگه صدا قطع وقت نشه انشالله عرض کنه. اون چیزی که بنده نگاه کرده بودم، حالا آقای گرامی هم فرمودن، من کتاب مناهج الوصول حضرت امام رو نگاه میکردم، از اونجا اینطوری برداشت کردم که حضرت امام هم به این قائل هستن که لازم نیست بگیم واسه هر علمی باید یه موضوعی داشته باشه. به نظرم تو این بحث موضوع با حضرت امام هم نظر بودن، ولی با بقیه بزرگان اختلاف داشتن. در مورد بحث تبویب این ابواب و حلقه ثانیه، پژوهشکده آیت الله شهید صدر خودشون یه مقاله داده بودن، من اونجا مطالعه میکردم که تقریر یکی از جلسات خود شهید بزرگوار بود که گفته بودن اونجا علم اصول رو به دو نوع میشه تقسیم بندی کرد. نوع اول اینطوریه که به لحاظ نوع دلیل تقسیم بندی کنیم، نوع دوم اینطوریه که به لحاظ نوع دلیلیت تقسیم بندی کنیم. اگه به لحاظ نوع دلیل تقسیم بندی کنیم، مباحث علم اصول به دو قسمت تقسیم میشه، بحث ادله مخرزه و اصول عملی که تبویب این حلقه ثانیه و کتاب حلقات هم به این شکله. ولی نوع دوم که تقسیم به لحاظ نوع دلیلیت مشتمل میشه که آیا این دلیل لفظی عقلی تعبدیه که مباحث علم اصول حالا به سه دسته تقسیم میشن دیگه، مباحث الفاظ، مباحث دلیل عقلی برهانی حالا مستقلات غیر مستقلات، و دلیل استقرایی مثل اجماع و سیره و تواتر، که این نوع دوم میشه همون تقسیم بندی کتاب المزفر علام مزفر، نوع اول هم تقسیم بندی احیط بزرگوار. تا این حد
چه فرقی دارن اینا در خروجی، چه فرقی دارن در نوع نگاه به علم اصول؟ به نظرتون چه فرقی دارن اینا؟
خیلی سخت شد، از من پرسیدید یا
هم از شما هم بگی عزیزم؟
بله یکم فکر باید کنم.
چه فرق، چه نگاهی باعث میشه که این مدل دستبندی بشه تبویب اون علمه به نظر عزیزم؟ یکی دلیلیت مطرح شد، یکی دلیل مطرح شد دیگه. اینطوری من اینطوری متوجه شده ما محمومی درسته؟
بله آجا.
این در بالاخره ناشی از نوع نگاه این بزرگان نسبت به اون علم هست دیگه. چه فرقی داره به نظر عزیزان که یکی میاد اینطوری نگاه میکنه، همون ادله محرزه و غیر محرزه رو بررسی میکنه، یکی میاد نه اون بحث مثلا قطع و شک و زن رو به عنوان تبویب علمش، مثلا مرحوم شیخ انصاری میان میگن که اول قطع بعد زن بعد شک، یا مثلا صاحب کفایه. من اگه بخوام دوستان حالا تصور درستی داشته باشم ببینم اگر بتونم، بله این از کجا؟ خب میبینید مرحوم شهید سعد میان این مدلی تقسیم میکنن، میگن که ما یه ادله محرزه داریم که میشه یا ادله محرزه عقلی یا شرعی. شرعی خودش یا لفظیه مثل این بحثا یا غیر لفظیه. بعد میان بحث اصول عملی یا غیر محرزه رو مشخص میکنن که به این شکل، بعدش هم حالا من خیلی فرصت نکردم بحث تعارض رو مطرح میکنن. یه بحثی رو نه صاحب کفایه میان به این شکل از مقدمه، یعنی بحث وضع و اینا رو بررسی میکنن، بعد میان مطالب رو به این شکل میگن، یعنی بحث الفاظ رو مطرح میکنن، غیر مستقلات، تعارض ادله، بعد اجتهاد و تقلید. چی باعث میشه که اینطوری نگاه بشه به نظر از این؟ حالا مرحوم مظفر هم به این شکل، یعنی اول الفاظ رو مطرح میکنن، ملازمات عقلیه، حجت، اصول عملیه. چی به ذهن عزیزان میرسه؟ بفرمایید، منظور اجازه لازم نیست دیگه عزیزان، بفرمایید. آقای رحیمزاده، آقای قیاسی، بفرمایید. آقای رحیمزاده بفرمایید.
بله حتی حالا اونی که حالا اینطور به ذهنیات، این مسئله بحث مکتبیه، یعنی بحث مبنایی، یعنی برمیگرده این نوع دید مثلا که میان تدریب ها مختلفه و یه بحث مبناییه. مثلا یک فرقی موضوع شناسیش با یک فرقی که دیگه مثلا مختلفه. حالا به دنباله اون مقدمات استنباطش کنم، یعنی تقدم تأخر یا مثلا شیوه استنباط، نگاه استنباطش کنم، به اصطلاح به دنباله اون متفاوت تره، یعنی به مقدمتن، یعنی که اینم ریشهش برمیگرده به دیدگاه مکاسب، یعنی فقیه چقدر مثلا با جامعه سر و کار داریم، مثلا چقدر موضوع شناسیش قویه که به دنبال اون مثلا میاد حتی تو شیوه استنباط، تو چارت بندی ذهنی، کلا تو قواعد و شیوه تفکر و تعکر اینا اثر داره. حالا بازم نمیدونم، احساس میکنم بحث از اینم دقیق‌تر باشه.
بفرمایید.
آجا اون چیزی که به ذهن بنده میاد این که شاید بگیم که اون بحث حالا شیخ انصاری یا مرحوم مظفرین چیزی که مطرح میکردن با توجه به اون بحث اخباریگری بوده که در اون زمان بوده. خب اخباری ها چون که فقط با ظاهر روایات و ظاهر حرفا، یعنی با ظاهر آیات کار داشتن، با همین روی بحث یعنی خود دلیل برای اونها براشون مهم بوده، نه دلیلیت اونها. به خاطر همین شب بشه بگیم که خاطر همینه که مثلا شیخ انصاری مرحوم مظفر رو بحث الفاظ و اینها کار میکردن و به اینها تاکید ویژه‌ای داشتن روی خود دلیل. شاید بشه بگیم اثرپذیری از این بحث هم و اخبارگری و اینها بوده که در اون زمان بوده، روی بحث خود دلیل اهمیت قائل میشدن. اما مثلا مکتب قم اینجوری بود، اما مکتب نجف مثلا کاملا متفاوت بوده و مثلا اونا عقلانی تر بحث میکنن و روی بحث خود دلیل، یعنی دلیلیت حول محور اونها بوده تا مکتب قم.
ظاهرا آقای سلطانپور اشکال دارم به حرف شما. آقای قیاس یه سوالی پرسیدن.
حالا من میگم سرفصل کتاب شیخ انصاری رو نمیدونم چی هم. حالا چیزی که برداشت خودم بود و گفتم، حالا سرفصل رو اگه ببینم چند نظرم عوض بشه. حالا
آقای سلطانپور اگر بشه اون میکروفون رو بیشتر توضیح بدید. علیکم السلام.
شیخ انصاری هم در مقابله با اخباری ها بحث کردن، یعنی تو داخل بحث هاشون خیلی مقابله کردن با اخباری ها. اون وقت باید شیخ انصاری خودش هم مباحث الفاظ رو بیشتر بحث می‌کرد. ولی شیخ انصاری طبق اصول عملی و قطع و ظن و شک بحث کردن، اصلا به مباحث الفاظ اشاره نداشتن کلا. نمیدونم، اما دقیق نمیدونم، شاید اون بحث دلیل و دلیلیتی که اشاره کردن بحث درستی باشه، ولی شاید علت اصلیش این نبوده باشه، چون این اشکال میتونه بهش وارد بشه.
نظر خود شما چیه آقای سلطانپور؟
زن نمیدونم، من نظر اطلاعی ندارم.
خب بقیه عزیزان اگر نکته دارن بفرمون. مطابق
اجازه نکته رو بند درس کنم. حالا اون بحثی که دوستان فرمودن، بحث الفاظ که مثلا در مقابل اخباری و فلان، در مقابل اخباری ما تو اصول بحثایی که داریم به ویژه یعنی تو بحث ظهور مطرح هستش. تو اینجا هم خب حتی خود شیخ انصاری مفصلا بحث کرده در مقابل اخباری ها که یعنی اختلافشون تو بحث ظهور هستش. تو چند جا ما تو اصول داریم که با اخباری ها یعنی مقابل اخباری ها هستیم، که اینا رو مفصلا شیخ انصاریان هم بحث کردن. این بحث الفاظ چه هستش، خب میگن که این الفاظ رو بعضی از بزرگان ما آوردن و بعضی ها نیاوردن. مثلا تو کتاب کفایه اومده، کتاب الموجز اومده، ولی مثلا یا تو حتی برهم مظفر آوردن، میگن که اینا از باب مقدمه هستن، یعنی این بحث الفاظ چه هستن از باب مقدمه آورده شده. و حالا بعضی هم از باب مقدمه شاید لازم ندیدن بیارن. یه دونه حالا بحثی که به نظر بنده میرسید، حالا بیشتر جنبش سوالی داره، اونم اینه که این بحثی که مطرح هستش، یعنی بحث چیدمان مباحث که ملاکشون اون بحث دلیلیت هست، به نظر یعنی ما حتی کتاب های دیگه هم بررسی کنیم، حول شاید مثلا اون چیدمان یکم متفاوت باشه، ولی ملاک همون هستش، یعنی ملاک همون دلیل بودنه هستش. خب میخواستم ببینم این چه تأثیری داره، یعنی به نظر من داره این درسته مثلا تیدمان تغییر کرده، مثلا اون نوع آوردن بحث، حتی بعضا الفاظ تغییر کرده، مثلا 600 الفاظ رو تغییر داده، یعنی بعضی از الفاظ هستن که خب ما تو کتاب های اصول دیگه نمیبینیم. خب این چه تأثیری داره؟ یعنی تو بحث نتیجه یا مثلا تو بحث تو علم اصول چه تأثیری داشته؟ و الا نتیجه به نظر من همون هستش که بزرگان دیگه همون بحث کردن و آوردنش.
خب اگر عزیزان جوابی دارن، نکته‌ای دارن بفرمایید. آقای گرامی و من میبینم دستشون بالاست، بقیه آقای ترابی.
من یه موضوعی به ذهنم میومد، حالا اینو محتاطانه میگم تو ماشم زود. به نظر من ذهنیتی که شهید صدر داشتن تو مقدمه‌شان به این اشاره کردن، شهید صدر از اصول، هدفی که از اصول دارن، میخوان کلیه وقایعی که مربوط به حیات انسانه رو از این علم بتونن استنباط کنن و تبویب بندیشون هم طبق این هدفه، که میخوان همه چیزی که مربوط به حیات انسان از اقتصاد باشه، از سیاست باشه، از اینجور چیزا استنباط کنن و تبویب بندی هم بر همین قسمه، بر همین هدفه. ولی شاید نمیگم شاید تقسیم بندی هایی که تو ذهن متقدمین و اقدمین بود این بود که بله، ما از ائمه یه چیزهای دستمونه، یه خبرهایی هست، ما اصولمون رو طبق اون اخبار بیان تفریف بندی کنیم، هر چیزی که مثلا ائمه گفتن که شاید هم بیشتر باشه، شاید شمولیتش بیشتر باشه، ولی به حد شهید صدر که کلیه وقایع شامل میشه رو شاید اون ذهنیت رو نداشتن یا بعضی هم الان ندارن. این به نظر من میومد که فارق بین تفریف بندی اینا رو بقیه باشه.
شما من هم میتونم حرف بزنم؟
چرا نمیتونید؟ بفرما.
خسته نباشید.
سلام.
از اون حالا اون چیزی که من فکر میکردم اینطوری به ذهن میرسه که شهید صدر رضوان الله تعالی علیه ایشون جلوی اصول رو باز میذاره. اما علمای دیگر رو وقتی ما حالا نگاه میکنیم، یه این به انسان القا میشه که فقط این مباحث رو شخصی باید بخونه که میخواد مثلا فقیه بشه. این بحث اون فقاهت به اون مثلا بحث مرجعیت و اینها. ولی خب بحث شهید صدر از همون اول مبحث عبد بودن و مثلا ما عبد برای خدای ما باید به احکام خدا پی ببریم، خب از همون اول جلوی بحث اصول رو باز میذاره که هر کی میخواد عبد خدا بشه بیاد یاد بگیره. در حالا این مثلا به نظر میرسه خب وقتی که اینطوری میکنه بحث هم میبره روی بحث دلیلیتش. یعنی ما تو هر کدوم از وقایع این علم اصول و مبحثی که داریم بحث میکنیم میخوایم ببینیم این میتونه ما رو به بحث اون عبد بودن خدا برسونه یا نمیتونه، یعنی میخواد اون عبد بودن رو هی بهترش کنه، یعنی خوب عبد بشه. حالا این به نظر میرسه دیگه، نمیدونم آقا ببخشید.
خیلی ممنون. یک عزیزی تحت عنوان حوزه علمی ولی عصر هستن، یعنی چی این حوزه علمی ولی عصر؟ یعنی بی زحمت اسمشون رو با اسم خودشون رو اگر باشه خودشون رو معرفی بکنن ما هم استفاده بکنیم. با اسم حوزه علمی ولی عصر اجل الله، یا برای من اونطور اومده آید احکان، شما چی میبینید؟
حاجا به نظرم حالا شاید یه لحظه نوشت ننوشتن به نظرم حوزه علمی ولی عصر اشتباه نکنم از دوستان آستارا هستن.
آها خیلی خوب، ما از دوستان استفاده کردیم. نکاتی رو من عرض بکنم. ببینید ما این تفاوت هایی که تا حالا دیدیم و اون خروجی که خب آقای دهگانی پرسیدن که چه فرقی دارن، خب ما گفتیم که خب صاحب کفایه با چه روشی آوردن، بعد اینطوری آدم متوجه میشه که مرحوم شهید صدر دو سطح کلاس داشتن، یکی بحث این حلقات بوده، یکی بحث درس خارج داشتن ظاهرن که تقریراتی رو نوشتن. نوع ورود به مباحث علم اصول در حلقات و در بحث درس خارج متفاوت بوده. یعنی در حلقات با یک روش وارد شدن، همین بحثی که عزیزان اون اختلاف ها رو مطرح کردن، آقای محمومی زحمت کشیده بود تحقیق کرده بود، یعنی با این شکل وارد میشن که همون آقای طهماسب هم زحمت کشیده بود یه پیامی رو گذاشته بود، یعنی اون درست بود اون مطلب، که چون ظاهرن در بحث حلقات همه عزیزان یعنی درست فرمودن و هر کدوم یک نکته ای رو اشاره میکردن، ولی برای اینکه منقح بشه من عرض میکنم، شاید صد در بحث حلقات به اون جنبه آموزشی بودن این بحث خیلی دقت داشتن که یک طلبه یک کسی که میخواد بحث رو علم اصول رو استفاده بکنه، قشنگ باید جایگاه مباحث، تقدیم و تأخیرشون، نحوه استفاده از این مطالب که من این رو کجا باید قرار استفاده، چون بعضی از مشکلاتی که طلبه ها داشتن و اونایی که حالا طالبان علم به اون معنای اهمش دیگه احساس بکنن، خب ما اینها رو کجا قرار بررسی بکنیم، کی به دردمون میخوره، ما ربطشون رو اصلا متوجه نمیشیم. بعد شاید از لحاظ عملی به اون معنا بالاخره دنبال، همه دنبال فکر هم که اصول میخونن دیگه، ولی اینکه نظم فکری داشته باشه اون طالب اون علم که بدون من این بحث رو میخونم تقدیم و تأخیرش چجوریه، کجا باید من این رو بخونم، کجا باید این رو استفاده بکنم، اول باید به چی مراجعه بکنم، بعد به کدوم بحث باید مراجعه بکنم، خب این رو از یه طرف میخواستن استفاده بکنن ایشون، یعنی تو بحث حلقات اون جنبه آموزشی بودن این حلقات واسه ایشون خیلی مهم بوده که طالبان علم اون سیر اون منطقی بحث رو استفاده بکنن. همینجا عزیزان یه تکلیفی رو من عرض بکنم که یک، اونهایی که حالا بحث های طلبگی رو هم بودن، منظورم بیشتر واسه اونهاست، بقیه هم حالا میتونن در گروه ها با هم حضور داشته باشن و استفاده بکنن، که یک فرع فکری رو عزیزان در بیارن به عنوان سوال، که یعنی ما نمیدونیم حکم شرعیش رو، مثلا عرض میکنم که آیا در رکوع یا سجده به جای سبحان ربی العظیم و به حمده میشه از کار دیگه گفت یا نه، یک فرع فکریه دیگه، و این رو بخوام حکمش رو پیدا بکنم. با این باب بندی که مرحوم شهید صدر کردن، یک نگاهی به نحوه استنباط ما و رجوع ما به آیات روایات خیلی نزدیک هست تو این بحث که ایشون آوردن، که اول میان ادله محرزه بعد غیر محرزه رو بررسی میکنن، تعارضات رو بررسی میکنه، بقیه کتاب هایی که بوده اونها هم بالاخره همین خروجیش همین هست، منتها نحوه ورودش به بحث و اینکه ما چطوری مراجعه بکنیم اون رو خالی هست ظاهرا، یعنی زحماتی که کشیدن خب خدا قبول بکنه از همشون، تلاش هایی که کردن ظاهرا به خود اون ابواب موضوعا و مستقلا خواستن بررسی بکنن مسائل، آدم اینطوری متوجه میشه، این نظر شخصیه ها، یعنی اینطور نیست که حتما این باشه و غیر این نیست، که آدم احساس میکنه که خب ما مثلا میخوایم یک بحث مستقلات عقلیه رو به عنوان اینکه اصلا جایگاه خودش چیه نگاه کردن در گام اول، ولی ایشون میاد اون جایگاه ها رو مشخص میکنه، یعنی اون بحث بندی رو مثلا، این حالا نکته بود که به ذهن حقیر رسید. غیر از مطالبی که عزیزان فرمودن چند مطلب حالا من آماده، خب خیلی هاشو عزیزان گفتن در تقسیم بندی ها، اگر بخوایم به اون ویژگی های مکتبیش و اینا یه بررسی هم بشه، غیر از این بس حالا چند دقیقه دو سه دقیقه وقت مونده، که میبینید که ایشون یک عناوین جدیدی رو اضافه کردن در علم اصول که شما این رو در بقیه کتاب ها نمیبینید. نه اینکه این مطالب در کتاب، دقت کنید، نه اینکه در بقیه کتاب های علم اصول این بحث ها مطرح نشده، نه، در همه کتاب ها شاید بشه گفت که همه این مباحث مطرح شده در یه حدی. منتها ایشون یک ابتکاری که داشتن آوردن به عنوان یک موضوع مستقل در اول کتابشون که میخوان بعدن از اینها استفاده بکنن. یعنی هست در جاهایی از این موضوعاتی که اول بحث که ابداعی هست، این سرفصل ها، اکثر سرفصل هایی که خوندیم تا حالا فعلا ابداعی هست. یعنی مثلا بحث این که مبادی حکم تکلیفی رو یک سرفصل آورده بودن، تضاد بین احکام و تکلیفیه، شمول الحکم لجمیع و غایه الحیات، اینا رو اکثرا گفتن، اجتماع حکم واقعی و حکم ظاهری، اینا رو بقیه بزرگان هم داشتن، یعنی استفاده کردیم ازشون. منتها یهویی مثلا دیدیم که یک جایی چون منظم نبوده به این معنا، یه جایی میبینیم اول کتاب یک اشاره به این شده در فرمایش بزرگان، و مثلا همین سرفصل رو یه قسمتیش میبینیم که در اواسط کتاب مثلا در بحث زنون مطرح شده. بعضی جاها دیدیم که مثلا در بحث اصول عملیه همون بحث رو یک اسم تکمیل کردن. ایشون آوردن همین سرفصل رو اولش به عنوان سرفصل گذاشتن این بحث ها رو که بخوان این رو اولا جایگاهش رو مشخص کنن که مبادی علم اصول اولش ما چند تا مطلب رو ارائه میدیم که دیگه اینا خلط نشه بین این مباحث، که اگه یکی بخواد یک موضوعی رو اینو پیدا بکنه کل کتاب رو بخواد بررسی بکنه. بعد میخواد از اینها هم استفاده کنه، یعنی در ابواب بعدی از این مبادی حکم نکاتی رو قرار استفاده بکنیم به توفیق خدا، که اول باید این مبادی روشن بشه. درسته جزء مسائل علم اصول نیست و بزرگان ما قبلا شاید به خاطر این به عنوان یک مسئله به عنوان مستقل نیاوردن، که ایشون حالا این رو یه توضیح دادن، چون عرض کردیم یه حالت آموزشی بوده، خواستن پس ما یه عناوین به این معنا رو استفاده میکنیم. خب آقای گرامی فکر کنم اشاره کردن، یا مثلا میبینیم که ایشون یک واژه‌های جدیدی رو اصلا ابداع کردن، اون تعریفی که در علم اصول داشتیم و موضوعش مثلا واژه عنصر مشترکه، ادله محرزه. خب اینا این واژه هایی است که اگر بخوایم به عنوان یک مکتب نگاه بکنیم، باید در یک مکتب همه اینها با هم باشند تا بتونیم مستاق مکتب، یعنی صدق پیدا کنه واژه مکتب بر یک شخصی، بر مباحث اون شخص. این هم حالا یک اصطلاحیه، مثلا حال نخوندیم فعلا واژه مثلا حق و طاعه رو، در یکی دو صفحه بعد اشاره خواهد شد که اجمالا در بحث قد. این حالا تقریبا اجمالا مطالبی بود که عزیزان خب الحمدلله فرمودن. دیگه ما انشالله این مطالبی که گذاشته شد من اون هدفش رو کامل چیز نکردم، بله این منظور خواستن خانم رضایی ظاهرا مطلب رو بیارن. ما تقریبا حالا اجمالا مطالبی رو عرض کردیم، ما ختم جلسه رو اعلام کنیم، حالا عزیزان اگر باشن یه چند دقیقه در خدمتشون هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اگر آقای قیاسی ظاهرا فرمایشی دارید بفرمایید.
حاجا یه سوالی که برام اینجا شد، همین درس امروز این
که حاجا الان ایشون گفتن که ما تو اصول عمل دیگه هم باید قطع داشته باشیم، معلومش بود که ما به حجیت اصول عملی باید قطع داشته باشیم یا نه؟ چون وقتی که مثلا طرف استصحاب میکنه یا مثلا براءت جاری میکنه، اونجا شک داره که این مثلا این قاعده عملی رو اجرا کرد، مگر چطوری ممکنه که قطع داشته باشه به این مورد؟
بله، این رو یه اشاره کردیم. اینجا منظور از قطع نه اینکه به واقع میرسه، چون گفت بله درسته در احکام ظاهری در موضوعش قید شک هست، خلاصه منتها اینجا منظور از قطع یعنی این که واسهش کشف بشه که خدا ازش این رو خواسته. بالاخره من میخوام عمل بکنم، اول این باید اثبات بشه واسهش که من که میخوام مثلا اصالت الاستصحاب رو جاری بکنم، این رو خدا در این وضعیت به من این رو به من گفته که اینطوری باشم. این بالاخره قبل از اینکه اون اصل رو جاری بکنه یه مقدمه میخواد که این استصحاب خودش به این شکل از طرف شارع مقدس نازل منزله اون حکم واقع داده شده. منظور این هست.
بله، پس من قطع شهید، من تعریف شهید صدر از قطع با تعریفی که مرحوم مظفر ارائه میدم متفاوت دیگه. آره
بله، اون رو انشالله جلسه بعد مفصل صحبت میکنیم که منظور قطع در این کلام بزرگواران چه تفاوتهایی داره انشالله. بله
خیلی ممنون، تشکر از شما.
باشید، التماس دعا داریم.
خدا حافظ شما.
السلام علیکم و رحمت الله.